بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ادامه اون روایتی که از امام صادق در 40 حدیث امام مورد اشاره قرار گرفته بود، امام علیه السلام فرموده بودند که اون صنفی از اهل علم که نجات پیدا میکنند، اون صنفی هستند که صاحب الفقه والعقل هستند. صفاتی برای صاحب الفقه والعقل برشمرده شده بود که یکی از اون صفات رو امروز به صورت کوتاه بهش اشاره میکنیم، و اون این که میفرمایند دائیاً مشفقاً مقبلاً على شأنه. یکی این که دعا کننده است، به تعبیری خواننده است، خدا رو میخواند و برحذر است، مشفق است، و مقبلاً على شأنه، حد خودش رو میدونه. به مناسبت این فراز دائیان و اینکه فردا روز شهادت امام جواده، یک روایتی در بهار نقل شده روایت بسیار زیباییست که وقتی که مأمون دختر خودش رو به حباله نکاح امام جواد در آورد، حضرت یک نامه‌ای به مأمون نوشتند. در این نامه تعابیری دارند، از جمله میگن کنوزنا فی الاخره، گنجهای ما در آخرته و گنجهای شما در دنیاست، و بعد میگن که من به هر حال هر کسی ازدواج میکنه یه مهریه‌ای باید قرار بده، من مهریه دختر تو رو میخوام یه گنجی قرار بدم که این گنج رو از پدرم علی ابن موسی رضا، که او از پدرش، که او از پدرش، که او از تا میرسه آخر به پیامبر، و او از جبرئیل گرفت و جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت هاذهی مفاتیح و کنوز دنیا و الاخره، این کلید گنجهای دنیا و آخرت، فجعلها وسائلک الى مسائلک، این کلیدی که میخوام بهت بدم رو، این رو وسیله‌ای قرار بده برای مشکلات و طلبهای خودت. امام جواد نامه‌ای پس نوشتند و یه همچین مضمونی رو از همه اجدادشون نقل میکنن. جالبه، میگه در روایت داره میگه پدرم این رو گذاشت کف دست من، که پدرش امام کاظم به او داده بود، که امام صادق به امام کاظم داده بود، همه هم دونه دونه میشماره. و مطلب باید خیلی مطلب مهمی باشه که همه ائمه تا به جبرئیل این مطلب رو نقل میکنند، این مطلب رو برای هم ذکر میکردند، دارای اهمیت فوق‌العاده است. چندین نکته درس‌آموز هم درش هست. یکی این که مأمون دشمن از امام جواد این مطلب رو فرا میگیره، این همون خیر کثیری است که زراری فاطمه که تعبیر به کوثر ازش شده دارد، یعنی حتی به حال دشمنانشون دل می سوزانند، به خاطر اینکه در حقیقت مظهر ارحم الراحمینند، بغض شخصی ندارند، کینه شخصی با کسی ندارند. حتی این که میگه فجعلها وسائلک الى مسائلک، هذه مفاتیح و کنوز کنوز دنیا و الاخره، اینو به مأمون هم یاد میدن. حالا اینکه نمیتواند او استفاده بکنه بحث دیگری است، و الا دلسوزی ائمه به ما و ائمه لازمه مقامشونه. مگه کسی میتونه معصوم باشه، جایگاهش جایگاه امام باشه و یه همچین دلسوزی نداشته باشه؟ این روایت رو وقت ده دعا در این جا نقل میکنه امام جواد، دعای طلب رزق، دعای طلب حج، دعای طلب استقاله و نجات از آتش، فرازهای بلندی داره، روایت مفصلی است. نگاه بکنید در بهار، به هر حال فردا با توجه به اینکه روز مربوط به امام جواد هم هست تورقی بکنید، به آر جلد 91 صفحه 119. این روایت رو کافی نه همون بهار به طور مستقیم هم از پیامبر نقل کرده، جلد 91 صفحه 174 مرحوم مجلسی این روایت رو به طور مستقیم هم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی نقل کرد. یه فراز این روایت داره با همه بلندیش که حالا واقعا جا داره که آدم همه این فراز رو ببینه، همش هم دعاست. می فرماید اللهم لکل حمد و علا مرد نوازل البلا، من خدای تو رو شکر میکنم برای اینکه برگردوندی نوازل بلا رو. نوازل جمع نازل است، نازل هم کتاب العین خلیل معنا کرده به معنای شدید، گفته من به خاطر اون بلاهای بسیار شدیدی که میتونست نازل بشه و شما اونها رو نازل نکردی، من به خاطر اونها تو رو شکر میکنم، حمد میکنم. چه اتفاقاتی میتونست در زندگی هر کدام از ما بیفته و نیفتاد و اینها رو خداوند برگردوند، خداوند اونها رو از زندگی ما باز داشت، خداوند اونها رو از زندگی ما پس زد. ما معمولا به نداشته هایی که اگر داشتیم لذتش رو می بردیم خیلی توجه می کنیم، اما به نداشته هایی که اگر داشتیم چه مصیبت‌هایی می‌کشیدیم توجه نمی‌کنیم. انسان چون توقعش خیلی زیاده، نه به نعمت‌هایی که داره توجه می‌کنه، نه به آن چه میتوانست در سرش بیاد و بلای روزگارش بود و نیامد. معمولا به دو چیز توجه داریم، یکی به آن چه داریم و از اون ناراحتیم و یکی به آن چه نداریم و اگر داشتیم کیفشو میبردیم. در حالی که ببینید چقدر نعمتها داریم و چقدر مشکلات میتونست در هر زندگی هر کدام از ما پیش بیاد که پیش نیامده. اما اطراف خودمون رو نگاه بکنیم، دونه دونه کسایی که اطراف ما هستن هر کدام مشکلاتی دارن که به حمدالله ما نداریم. توجه به این نکته بسیار توجه درستی است. اللهم لک الحمد علی مرد نوازل البلا، یعنی چیزهایی که تو برگردوندی و من نمیدانم، حالا از مرض باشه، از مشکلات دیگه باشه، هزاران هزار مشکلی که حالا اگه بخوایم ردیفش بکنیم بحثمون عبور میکنه ازش و وقتمون کم میاد، هر کدوم میتونیم مرور بکنیم. اینجا یه سوال مطرحه و اون که آقا بلا در روایات بسیار زیادی ستوده شده. یه تعبیر دیشب دیدم از امام صادق، کافی جلد 2 صفحه 260، خیلی تعبیر سنگینیه. حضرت می‌فرمایند المصائب منه من الله، منه این هدیه، میگه مصائب هدیه هایی از طرف خداست. یا باز از امام صادق ذکر شده که فرمودن البلاء زین المؤمن، البلاء زین المؤمن، زینت المؤمن. تو اشعار خودمون هم داریم که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. ای آن که غمگنی و سزاواری و اندر نهان سرش کمی باری، شو تا قیامت آید زاری کن، که رفت را به زاری بازاری، باز بیاری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. خب یک سوال که از طرفی بلا ستوده شده، در روایات دیگه‌ای که به مضمونش هم موارد زیادی داریم، البلاء للولاء، ابتلا، امتحان، همین محن، اینها امتحانات خداست. خب بس چطور اونجا الحمدلله رو، حمد خدا رو برای نوازل بلا گرفته، در اینجا گفته بلا خوبه؟ شاید جمعش به این باشه که روایتیست قررالحکم از امیر المؤمنین که حضرت می فرمایند اکبر البلا فقر و نفس. دقت کنید نمیگه الفقر، میگه فقر و نفس. بدترین بلاها اینه که انسان نفس ذلیلی داشته باشه، آدم ذلیل باشه، فقر و نفس داشته باشه. یک وصیت‌نامه‌ای دارند امام نسبت به ابوی ما، بسیار نکته لطیفی توشه. ببینید عظمت روح از اینجا معلوم میشه. میگن در روزهای دوره رضا شاه که لباس از سر عمامه از سر طلبه ها برمیگشتند و قباها رو پاره میکردن، کت میگن تو اون شرایط بسیار سخت تو جاهای دیگه هم دارن، انگار سخت‌ترین شرایطی بوده که امام تصور میکردن. میگن تو اون شرایط یه رو از دم نونوایی رد میشدن، یه طلبه رو دیدم، یه اهل علم دیدم کنار نونوایی نشسته، یه نونی دستش گرفته، لباسشم در آوردن، قواشم قیچی کردن، کنار کوچه نشسته داره نونشو میخوره. بهش گفتم که اوضاع چطوره؟ گفت والا قوای ما رو که پاره کردن، عوامونم دادیم به یک کسی، قوای پاره که عوامه میخواد، الان هم این نون رو داریم میخوریم تا فردام خدا کریمه. تعبیر امام خیلی تعبیر عجیبیست. میگن پسرم اگر بهت بگم که من هنوز به حال او غفته میخورم، به این اعتمادی که به خدا داره باور، این که اساساً فقر نفس نداره، دنیا در چشمش خیلی کوچیکتر از اینه که حالا همه فراز و فرودهاش اصلا ارزشی داشته باشه. شد شد، نشد نشد، او امروز نونمون رو میخوریم، حالا تا فردام چه اتفاق بیفته خدا کریم. این به معنای باز وادادگی، پسدگی، عدم مسئولیت اجتماعی اینا نیست. این حرف و این مطلب رو کسی در نامش نوشته که حداقل در روحانیت شیعه الهی اومنا حاضا به مسئولیت پذیری او کسی نبوده. یعنی همه اگر هزار مصلحت اندیشی کردن، حداقل راجع به امام هر حرفی هم بزنن، در این که خونه نشین و کنار بگیر نبوده، این نقد رو هیچکی وارد نکرده. اما با همه اینا او میگه اون حال حال خوشیه. چرا؟ چون فقر و نفس نیست. این نفس فقیر نیست، نفس ذلیل نیست، نفس اعتماد به خدا داره. قصه ها توی این قضیه زیاده، اما شد مثل علم تراجم آقای بروجردی. یه صلواتی بفرستیم وارد بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره مبنای تمایز علوم بود. نظریه چهارم که انشاءالله امروز ازش عبور بکنیم، نظریه مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما قبل از این، البته آقایشون دوستان زحمت چه کشیدند، قبلش نظریه تمایز علوم به تمایز موضوعات رو دیدیم، بعد نظریه مرحوم آقای بروجردی که تمایز علوم به تمایز محمولات بود، بعد نظریه مرحوم ناینی که به تمایز حیثیات بود، و بعد نظریه مرحوم آقای خویی رو الان بررسی میکنیم که این نظریه ترکیبی است. مرحوم آقای خویی میگن تمایز علوم رو بر چه کاری میخواییم؟ یه وقت برای مقام تعلیم و تعلمه، یه وقت برای مقام تدوینه. من شرح کنم به نوعی به زبان منا بیان مرحوم آقای خویی رو. یه مثال ساده ای بزنیم ببینیم فرمایش ایشون تطابقش چجوریه. فرق کتاب مکاسب و کتاب رسائل به چیه؟ به اینه که وقتی وا میکنی اون توش مسائل پیرامونه فقه، این پیرامونه اصوله. مرحوم حاج آقا مصطفی نقل میکرده نسبت به یکی از نویسندگان کتاب، میگه من کتاب اینو گرفتم صفحه اولش نبود، هر چه کردم نفهمیدم فقه یا اصوله، مربوط به چه بابیه. حالا فرق مکاسب و رسائل در چیه؟ تمایزشون اینه که این فقه اون اصوله. حالا حضرت علی یه رسائل داره تو زیر زمین یه مکاسب، آقا زاده مکرم رو میخوای بفرستی بگی برو آقا کتاب منو بردار زیر زمین بیا، اونم رسائل مکاسب نمیدونه چی چیه، بهش میگی برو کتاب قرمزه رو بیا، چون مکاسبت قرمزه رسائلت سیاه. این تمایزاتیه برای شناخت ابتدایی، تمایز واقعی اینا به جلد کتاب نیست. تمایز شیعه و سنی به چیه؟ به عقاید اصلیه که این دوتا دارن. اما شما الان برای اینکه افراد قاطی نکنن میگی آقا بدون اگه توی کشوری داری میری که هر دو گروه هستن، اگر مسجد یه مناره بود مال اهل سنته، دو مناره بود مال شیعه است. یه مناره و دو مناره تمایز واقعی شیعه و سنی نیست، یه علامت برای شناخت. مهوه اخویی میگن گاهی اوقات تمایزات برای مقام تعلیم و تعلمه. شما میخوایی در مقام تعلیم به فرد یاد بدی که این از کدوم علمه، اینجور جاها گاهی اوقات میتونه موضوع باشه، گاهی محمول باشه، گاهی حتی فهرست کتاب باشه. مثلا بگی آقا به فهرست کتاب رجوع کن، اگه فهرست کتاب این عناوین توش بود این علم مثلا فقه، تعبیر سریع فهرست دارن. البته فهرست از اون چیزایی که تو فارسیش میگن فهرست، تو عربی میگن فهارس جمعش. خب این یه مقام، اما مقام دومون تمایز واقعیه. تمایز واقعی اون تمایز حقیقی و اصلی بین یه دو علمه که در حقیقت تدوین کنندگان به خاطر اون تمایز با توجه به اون تمایز این علوم رو از هم سوا میکنن و جدا میکنن. بعدشون میگن این مقام تدوین هم خودش دو جوره، گاهی مدون یک علم یه علم رو برای غرضی خارجی تدوین میکنه، مثل اکثر علوم. مثلا الان مردم مریضن، میخواد برای رفع گرفتاری صحی مردم یه علم تدوین بکنه، طب و تدوین بکنه. مردم مسائل میخوان بلد بشن، فقه و تدوین میکنه. اما گاهی وقت نه، این غرض خارجی نیست، غرض خارجی نیست، طرف اصلا یه علم رو تدوین میکنه برای خودش، تو خونه نشسته میخواد پیرامون یک موضوع یا یک محمول تحقیق کنه. تعبیرشون اینه لعجل احاطه، میخواد نسبت به یه مسئله احاطه پیدا کنه. پس دستگاه قرض یک قرضی است خارج از انسان، گاهی قرض قرضی است داخل انسان و برای احاطه خود انسان. اگر قرض قرضی است، این بهش میگن آب نطلبیده مراده نیست. به سلاماتی ها پس قرض گاهی خارجی است گاهی داخلی. اون جایی که قرض خارجی است ایشون میگن تمایز علوم به اغرازه. اون جایی که غرض خارجی است تمایز علوم به اغرازه، اما اون جایی که نه، غرض خارجی نیست، غرض داخلی است، غرض احاطه است، این جهاد میتونه تمایز به موضوعات باشه، میتونه تمایز به محمولات باشه، میتونه تمایز به ذات باشه. بیاییم یه ذره از عبارت ایشون رو ببینیم. این عبارت عبارت کتاب مرحوم آقای خویی المحاضرات تقریبات ایشونه. و تحقیق به المقام ان یقال، داری این ورقه را که ان اطلاق کل من القولین لیس فی محله. قولین یعنی این که در حقیقت تمایز به غرض و تمایز به موضوع، دو قولی که قبلش مطرح کرده بوده. و بیان ذلک ان تمایز فی العلوم تارتن یراد بهی التمایز فی مقام تعلیم و تعلم لکی، چرا؟ برای اینکه یقتدر المتعلم و یتمکن من تمیز کل مسئله دین که ترد و علی، هر مسئله ای که بر او وارد میشه رو بکنه بفهمه. به تعبیری که ما گفتیم تمایز برای شناخت، یعنی شما به دنبال شناخت عواملی هستید که یک علم رو از علم دیگه به شما فقط بازشناسی کنه. عوامل شناخت رو میخوایید بدونید نه عوامل تمایز رو. اینجا تقسیم بذاریم بغل که عبارت ورقمون، ما بس گاهی به دنبال شناختن و یافتن بذاریم بهتره، یافتن عوامل شناخت تمایزیم، گاهی به دنبال یافتن عوامل خود تمایز. عوامل شناخت تمایز، عوامل خود تمایز. مثالمون عوامل خود تمایز، مثلا بحث کنید که مکاسب و رسائل تمایزشون به واقعیت فقه و اصول بودنشونه، اما شناخت فعلی خارجی تمایز خیلی وقت به رنگ کتابه. خب بیایی پایین.
این قرارتی که ایشون اینجا ذکر کنه همونی که آقای فاضل گفتن که بالاترین مرتبه بحث ما در مورد بحث از تمایز علوم اینه که اگه مسئله رو بمون دادن بدونیم اینو کجا باید بذاریم، یعنی شما میگید مثلا مورد بحث ما نیست.
حالا به بحث آقای فاضل هم میرسیم. بیایی پایین پاراگراف بعدی. و اما تمایز فی المقام الاول، یعنی همین تعلیم و تعلم، و یمکن ان یکون به کل واحد من الموضوع و المحمول و الغرض، بل یمکن ان یکون به بیان فهرست المسائل و الابواب اجمالا. این که غرض ما از تمایز چیه؟ جواب آقای استلیا، غرض ما از تمایز چیست، با اینکه واقعیت تمایز چیست بحث دیگری است. بله ممکنه ما تمایز رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه بتونیم هر کدوم رو جا خودش قرار بدیم. اما اینکه تمایز حقیقی ناشی از چیست یا عامل دیگه است، یه بحث دیگه. خب اما تمایز به مقام ثانی، باز یه پاراگراف بریم پایین. تمایز در مقام دوم فبالغرض اذا کان للعلم غرض خارجی یترتب علیه کما هو بالحال فی کثیر من العلوم المتداول بین الناس که علم الفقه و الاصول و نحو و صرف و نحو. باز بریم پاراگراف بعدی. و اما اذا لم یکن للعلم غرض خارجی یترتب علیه، یه غرض خارجی نداره، پس غرض چیه؟ تنها سوال عرفان، عرفان من علم عرفان نیست، یعنی شناخت، سوال عرفان و احاطت به، ما برای میخواییم احاطه پیدا کنیم به این علم، همین که علم الفلسفت الاولا فا امتیاز او عن غیره، اینجا امتیاز اما به ذات او بالموضوع او بالمحمول. اون کما دیگه مثالایی که خودتون میخون. خب بیاییم ببینیم فرمایش آقای خویی آیا کامله یا نه. اولین مسئله ای که مطرحه اینه که آقا این مقام تعلیم ربطی به بحث ما نداره. همه کسایی که آمدن و بحث تمایز رو مطرح کردن بحثشون پیرامون تمایز واقعی است، نه ظواهر و عوامل شناخت تمایز. اگر ما میگیم تمایز علوم به چیست، یعنی واقعا به چیست، نه اینکه در مقام تقلید حالا که برسیم به ابواب و فهرست و به اینجور چیزا. نظام عرض کنم خدمتون، کسایی که آمدن بعدن مطلب آقای خویی رو شرح کردن، بس بعضی از شاگردانشون آقای سیستانی اصلا این مطلب رو واردش نشده، نقل نکرده. مطلب آقای سیستانی رو پایین آوردیم از کتاب عرافت، ایشون مطلب آقای خویی رو نقل کرده، اصلا اشاره به مقام تعلیم و تعلم نداره، چون واقعیت اینه مقام تعلیم و تعلم تناسبی با بحث ما نداره. من اگه بهتون میگم آقا فرق شیعه و سنی چیه، آیا یکی بیاد بگه آقا این که این مناره هاشون کلش این گرده، اون یکی مناره هاش درازه، اینا یه مناره داره اون دو مناره، بهت بگم فرق رسائل و مکاسب چیه، بگه این قرمز اون سیاهه، مثل اون طلبه رفت در مغازه کتاب فروشی گفت آقا یه 20 سانت کتاب قرمز میخوام، کتاب خونهش میخواست خوشگل بشه جای کتاب قرمز کم آورده. ما در مقام تعلیم و تعلم اون بالا تقسیم بندی که کردیم نوشتیم، گفتیم ایشون بحث رو بردن در مقام شناخت ظاهری، مثلا بحث ما در این نیست، بحث در تناسب ببخشید دست در تمایز واقعی علوم از یک دیگره. و شاید و علازاله گفتم که این اشکال به ایشون وارده اینه که شاگرد خود ایشون که بعدن خواسته مطلب ایشون رو شرح بکنه اصلا قسمت متعرض نشد. در رافت مطلب آقای سیستانی هم پایین دست ما هست. حالا در هر صورت تمایز نیست، میتونست کسی برای اینکه شقوق رو بررسی بکنه از خلقت آدم شروع بکنه. الان بحث ما در تمایز بین اینه که این علوم با هم تمایز واقعیشون چیه. اگر تنبهه، حالا واقعا اگر تنبهیه به این که کسی حواسش باشه به این که این اشتباه با اون نشه، تنبه خوبیه نهایتا. اشکال دوم این که آقایشون فرق گذاشته بین غرض خارجی و غرض چی؟ داخلی. برای که این مثل اشکال معلوم بشه به دو نکته توجه کنیم، ما بعدا هم باهاش کار داریم، خیلی مهمه. یکی این که تقسیم بندی باید همیشه دارای اثر باشه. من هم میگم آقا طلابی که در این مدرسه هستن یا سیدن یا شیخ، یا بالای 30 سالن یا زیر 30 سال، یا قدشون بالای 1.70 یا زیر 1.70، یا چاقن یا لاغرن. این تقسیم بندی ها تقسیم بندیه، ده ها بلکه صده ها نوع دیگه هم میتونی تقسیم کنید، یا خراسونی یا غیر خراسونی، مجردن معیلن. اگر برش اثر باره تقسیم بندی معقوله. مثلا بگی سادات شیوخ، خب سادات رو باید بهشون سهم سادات داد، شیوخ رو نداد. اگر که این ثمره برش بار میشه تقسیم بکنیم، ولی اگه ثمره بار نمیشه تقسیم بندی تقسیم بندی بی ثمریه و غلط میشه گفت. شما هزاران هزار تقسیم میتونی بکنی، به هر اعتبار یه تقسیمی بکنی. حالا واقعا غرض خارجی و غرض داخلی چه فرقی با هم میکنن که این تقسیم بندی صورت گرفته؟
مخصوصا که آن جغرافی توجه باشن استقلال مقام نور،
این هم معیه. پس شما، من واقعا غرضم به این باشه که یک فائده ای رو از این علم به دیگران برسونم، یا غرضم این باشه که خودم فقط احاطه علمی پیدا بکنم، این چه تأثیری در علمیت علم داره؟ و شاهد علی ذلک که این تقسیم بندی درست نیست باز این که مرحوم آقای، خدا حفظشون بکنه، لفظ مرحوم از باب اطلاق، آقای سیستانی که مطلب آقای خویی رو نقل کرده، این تمایز رو هم تو آرای مرحوم آقای خویی نذاشته. حالا بخواهیم بگیم نداره. واقعیت اینه که این تقسیم بندی چه فرقی میکنه، چه فرقی داره بین غرض خارجی و غرض داخلی؟ خود آقای سیستانی هم که اومده قوله ایشون رو نقل کرده، نه مقام تعلیم رو آورده، نه به این غرض خارجی و داخلی توجه کرده، اصلا این رو هم در اقوال آقای خویی ذکر نکرد. حالا میرسیم، عرضمون اینه که ما میگیم واقعا شما اومدی یه تفاوتی گذاشتید که حالا به اون جوابش که برسیم، جواب سوممون میگیم فرقم نکرد. نکته سوم اینه که در عبارت ایشون تعبیری داره به نام بذات، خوندیم مخصوصا هم اون عبارت رو خوندیم. گفتن اما اذا لم یکن للعلم غرض خارجی فامتیاز او اما بذات او محمول او بالموضوع. این بذات یعنی چی؟ این بذات یعنی چی؟ این بذات رو معنای محصلی از کلامشون نمیشه فهمید، تنها ممکنه مراد ایشون از این بذات اون مطلبی باشه که بعدها از امام نقل میکنی، ممکنه، چون به هر حال قوم و نجف در ارتباط بودن، اقوال به هم میرسید. یک نوع دیگری تقریر داره مرحوم آقای سیستانی، مرحوم به معنای رحمت خدای همیشه بر ایشون باد، جناب آقای سیستانی یک تقریری از ایشون داره که به ذات لعل به این معنا باشه. عبارت آقای سیستمی نگاه بکنیم، ان نظریت رابعه ما ترهه الاستاد از سید الخویی، پایین عبارت خط آخر نگاه کنیم، میگن و اذا کان القرض من البحث متعلقا بما یوصل لغایته، در مقابل موضوع و محمول ایصال غایت رو معنا کردن. ممکنه مرادشون به ذات ایصال غایت باشه، به هر حال شاگرد استاد بودن، حرف استاد رو ممکنه مشافهتا از او شنیده باشه. اما باز شاهد اصلی برای این که این به ذات مطلب محصلی نداره این که خود مرحوم آقای خویی این مطلب رو در محاضرات داره، اما خود ایشون در حاشیه اجود و تقریرات، حاشیه عبارت مرحوم ناینی، چون اجود تقریراتیه که مرحوم آقای خویی از آقای ناینی نوشته، تو حاشیه او قول خودشو نوشته، در اونجا وقتی مطلب رو می نوشته به ذات رو ننوشته. یادآور شیم که ایشان همین مطلب را که از محاضرات یاد کردیم در حاشیه اجود و تقریرات از قول خودش آورده، ولی در اونجا به تمایز به ذات اشاره ای نداره. محاضرات مال مقرر آقای خویی، همون قول خودش رو نوشته، در حال قول خود قولی که به ذهنش رسیده مقام تعلیم تعلم همه رو داره اونو نده. پس این هم نقطه بعدی که به ذات در عبارت ایشون معنای روشنی نداره. اما واقعیت حالا ببینیم، ایشون ببینیم واقعیت قضیه چیه. در حقیقت جواب اصلی به مرحوم آقای اینه که شما همه رو برگردونی به غرض. مگه کسایی که غرض میگن چی میگن؟ اونایی که میگن غرض میگن آقا تمایز علوم به اغراض، گاهی غرض شخصیه، گاهی غرض به خاطر رسوندن نفعی به مردمه. مؤمن غرض یعنی اون چیزی هم که غرض رو تأمین میکنه گاهی اوقات موضوعه، گاهی اوقات محموله، گاهی اوقات ممکنه چیز دیگه باشه، مثل حیثیته که مرحوم ناینی میگفت. حرف آقای خویی هم که میفرمود، حرف مرحوم آقای آخوند هم که میفرمود ملاک تمایز علوم غرضه، چیزی غیر از اینی که شما میگید به اون بر نمیگرده. شما در حقیقت دارید میگید آقا یا مقام تعلیم و تعلمه که گفتیم مقام تعلیم و تعلم را به دست ما نده، یا مقام تدوینه، در مقام تدوینم یا غرضها مربوط به شخص ماست پس شد تمایز به غرض، یا غرضها بیرون ماست، اون غرضها بیرون ماست ملاک اصلی شد. ما علم رو تدوین میکنیم برای غرضی که بیرون از ماست، غرضی که خارجه. حالا تأمین کننده غرض چیه؟ ممکنه هرچی باشه، مرحوم آقای آخوند وارد بحث شده نگفته تأمین کننده غرض نمیتونه موضوع باشه، نمیتونه محمول باشه، نمیتونه ایصال باشه، نمیتونه حیثیت باشه. پس در حقیقت شما حرفتون یک توضیح با عرض ارادت کامل ناقص و غیر جامع از فرمایش آقای آخوند. این هم نظریه چهارم که با زیاداتی هم که البته تغییرات مختلفی هم که از عبارت ایشون بود نسبت به فرمایش استاد بزرگوار حوزه نجف و بعدن هم به طریق بالواسطه حوزه قم حضرت آیت الله العظمى آقای خویی، تا انشاءالله روز دوشنبه وارد نظریه بعدی بشیم. فاتحه‌ای رو نثار روح بزرگانمون یادمون نره.